فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز جمعه است، خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. خب طی این 12 روز که مجلس عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام در این هیئت محترم منعقد بوده، ما سعی کردیم یکی از فرازهای حدیث شریف معراج رو یه شرح خیلی کوتاهی در این جلسه تقدیم عزاداران و ارادتمندان حضرت سید الشهدا علیه السلام کنیم و اون این فراز این حدیث شریفه که خداوند به رسول خودش می‌فرماید ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخره و اهلها. خداوند می‌فرماید دنیا رو دشمن بگیر و اهل دنیا رو، چون اینا تو رو از خدا دور میکنند، و آخرت رو دوست بدار و اهل آخرت رو، چون اینا تو رو به خدا نزدیک میکنند. و رسول خدا سوال کردن که من اهل دنیا و من اهل الاخره، کیا اهل دنیان و کیا اهل آخرت. تقریبا خداوند در این حدیث حدود 20 تا ویژگی و نشانی برای اهل دنیا ذکر میکند و حدود 20 تا برای اهل آخرت، که ما تو این 12 روز ویژگی های اهل دنیا رو شمردیم. حالا با توجه به این که راسته دهه آخر ماه سفرم تو این هیئت و تو این مکان جلسه هست، من ویژگی های اهل آخرت رو تو اون دهه عرض میکنم. به حول قوه خداوند یه تتمه، چون الان فکر میکنم حدود 18 تا یا 17 تا از این ویژگی های اهل دنیا رو گفتم، یه تتمه باقی مونده به حول قوه خداوند، اونم امروز عرض میکنم. یکیش این است که میفرماید و یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم. یه ویژگی اهل دنیا رو میفرماید که عیبای مردم رو میگند و خوبی هاشون رو مخفی میکنند. اما اهل آخرت اینطور نیستن. اهل آخرت عیبای مردم رو میپوشونند، خوبی هاشون رو میگند. البته تملق نه، من دیروز گفتم همونقدر که هست. تملق یه بحث دیگه است که آدم اون که راجبش دیروز صحبت کرد. خدا هم اینطوریه، در مورد خدا میگن یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خدا خوبی ها رو آشکار میکنه، بدی ها رو میپوشونه، چون میخواد کارا درست بشه. کسی هم اگر بخواد اصلاح بکنه بعد خوبی ها رو آشکار بکند، بدی ها رو بپوشوند. خدا ستاره و دوست داره که بندش هم ستار بشد، عیبای مردم رو بپوشونه. و این خیلی مردم رو اصلاح میکنه. شما اگر زمینه رو برای توبه مردم باز میذارد، میدونن اگه خدا آبروی کسی رو ببره دیگه اون نمیتونه توبه کنه، چون میگه که آب که از سر گذشت چه یه وجب، چه میگه من که دیگه آبروم رفته. خدا آبرو کسی رو نمیبره که بتونه برگرده. من در روایت دیدم بنده وقتی که گناه میکنه خدا 40 بار به ملائکش میگه بپوشونید آبروشو نبرید. چرا؟ چون اصلاح بشه، خدا میخواد بنده اصلاح بشه. میگه خب سرش به سنگ میخوره، سنش بالا میره، متنبه میشه، این آشتی میکنه، زمینه رو برای آشتی براش بذارید. ما هم همینطور اگه گناه های مردم بپوشونیم زمینه برای بازگشت اونا فراهمه. اما وقتی آبروش بره اون جری میشه، میگه من که دیگه آبروم رفته. به خاطر این پوشوندن خودش اینو اصلاح کردنه. خدا ستاره و دوست داره بندش ستار باشد. یه وقت توی یه کتابی میخوندم این مرحوم سپه سالار که این مسجد و مدرسه سپهسالار رو ساخته. حالا این مسجد و مدرسه الان به نام آقای مطهریه، ولی زمان طاغوت اسمش مدرسه سپهسالار بود. این واقفش اون بوده. توی کتابی میخوندم، روحانی بود این مدرسه رو مدیریت میکرد، اداره میکرد. طلبه ها همش میومدن بهش میگفتن که یه طلبه ای هست، این میره ناصر خسرو مشروب میخره میاره تو حجره میخوره، میبره تو حجره و اینا. این هم میگفت از این حرفا نزنین و شما به تجسس نکنین، به کاری به مردم نداشته باشین، گناه داره و نهیشون میکرد. این طلبه هم خیلی ناراحت میشدن که این چرا نسبت به یه همچین چیز مهمی بی تفاوته. مدیر مدرسه هم هست. یه شب نیمه های شب اومدن در خونهش، در زدن، از خواب بیدار شد، گفتن ما هرچی میگیم شما قبول نمیکنیم، الان شما یه دقیقه بیا مدرسه، بساط شراب کرده و اینا، ببین خودت. اینم راسته شستش با خبر شد که حتما دیگه اینا تا اینجا آمدن، حتما خبری هست. گفت الان میام. رفت و یه دونه از این شیشه های رنگی توش پر سرکه کرد، یه چوب پنبه هم گذاشت روشت و گذاشت زیر عباش و اومد با تشر گفت کجاست، کدوم طلب است؟ گفتن این حجر است. گفت پس کسی تو نیاد، من برم ببینم و بیام. رفت تو، دید بله بساط شرابه. یه مدتی تو بود، اومد بیرون و تشر زد سر این طلبه ها که شما به این میگین شراب، این که سرکه رو در آورد، گفت شما به این میگین شراب. اونا دیدن شیشش هم رنگیه و اونا گفتن آقا این شرابه دیگه، پس چیه؟ گفت دستتو بگیر ببینی شرابه. اونم تا ریختید بوی سرکه میده. اونا خیلی خجالت کشیدند. گفتن بعد اینجوری بیاد آبرو مردم ببرد. طلبه ها رفتن اون شب تا صبح گریه میکردن، توبه میکردن، استغفار میکردن، خیلی عشق ریختند. این طلبه هم هدایت شد، دست کشید دیگه دنبال این کارا نرفت. گفت چون سپهسالار آبرو منو خرید، خیلی متنبه شد. این همین ستاریته. مردان خدا عیبای مردم رو میپوشونند، ببینن هم کتمان میکنند، خوبیاشون رو میگند. همه شنیدین دیگه، اصحاب حضرت عیسی ابن مریم همش بدگویی میکردن از یه سگ، میگفتن که این سگ چقدر مثلا قیافش کریه، پشماش چقدر رنگش، خیلی بدگویی کردن. آخرش که حرفاشون تموم شد، عیسی ابن مریم فرمودن که چه دندونای سفیدی داره، یعنی خوبی ها رو بگین، خوبی ها رو بگین، بزن خوبی زیاد شه. شما هرچی خوبی ها رو بگین خوبی زیاد میشه، هرچی بدی ها رو بگین مردم نسبت به بدی جری میشن، برایشون قبحش از بین میره. اشاعه فحشا برای این انقدر گناه دارد. کسانی که دوست دارن اشاعه فحشا بدن، ان الذین، خدا تو قرآن میفرماید یحبون ان تشیع فاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. آدم باید گناه ها رو چرا؟ چون قبحش از بین نره. رضا دیدین هم میان همش میگن که فساد بیداد میکنه، مثلا همش این چیزا میگن. خدا میدونه چقدر بستر زنا تو تهران پهن میشه، نمیدونم چقدر چی میشه، روم نمیشه اصلا بگم اینا چی میگن. این این خیلی کار بدیه آیون. اولا اینا که مخفیه، کسی اطلاع ندارد، یکی میاد اینا رو آشکار میکنه، این اثرش اینه، گناه زشتیش در نظر مردم از بین میره، مردم میگن بس دیگه، همه بیبندوباری، همه جا قبح گناه در مردم شکسته میشه. نه اتفاقا آدم باید کتمان کنه، بگم به رسول خدا اومدن گفتن که یه مردی با یه خانومی مثلا توی یه خونه متروکه دارن عمل نامشروع انجام میدن، یه کسی داوطلب شد گفت من میرم اینا رو میارم حد و بهشون جاری میکنم. پیغمبر فرمودن که نه، بذارید امیرالمومنین بره بررسی بکنه ببینه چه اوضاع چجوریه، بعد من تصمیم میگیرم. به حضرت امیر گفتن که شما برو ببین، که به دو نقل، یه نقل این است که حضرت داد میزد که میرفت داد میزد امیرالمومنین داره میاد، مثلا علی ابن ابی طالب، پسر ابی طالب داره میاد ها. اینا از اون در رفتن بیرون تا دیدن که داد زد، از اون در رفت تو و بودن که من رفتم اونجا چیزی ندیدم، مثلا کسی نبود. یه نقلی، یه نقلم این است که چشمشو بست رفت تو، با چشم بستم اومد بیرون، گفت من رفتم چیزی ندیدم. پیامبر بعد که خلوت شد فرمودن علی جان اگه غیر از این جواب می آوردی نظرم از تو بر می گشت. به این میگن چی آقا؟ امین خدا، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. اینا الان همه زندگی ما رو میدونن اما آبرو ما رو نمیبرن. شما الان میری حرم امام رضا، امام رضا همه زندگی شما رو میدونه اما به رخت نمیکشه. امام زمان هم آقا همه زندگی ما رو میدونه اما به رخ آدم نمیکشن. اینا همون اگه غیر از این جواب میوردی من نظرم برمیگشت. میپوشونن عیب ها رو که این قبح گناه از بین نره تو نظر مردم. اما اینایی که اینجوری میکنند اینا قبح گناه رو در نظر مردم میشکنند. بعضی که از این بالاتر مثلا میگن، میگه همه آلودند، کلی میگه، آقا همه منظوره، میگه دیگه متدین و غیره، همه گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند. خیلی آقا این بسیار گناه بزرگیه. آدم بدون اطلاع بگه همه، روحانی و غیر روحانی، توجه میکنیم، مجتهد و غیر مجتهد، همه. خیلی از اینا میدونید خودشون آلودن، میخوان بگن همه هم مثل ماند، میخوان بگن فقط اینطوری نگه من آلوده باشم، همه گرفتارند. این همین تشیع اشاعه فحشاست که خدا میگه کسانی که دوست دارن تو جامعه اسلامی اشاعه فحشا بدند، بگن که همه منکرات دارند، همه خلاف میکنند، همه مال حروم میخورند، همه شکما اینطوری است، این قبح گناه رو دارن دیگه. مردم گناه کردن برایشون خیلی عادی میشه چون میگن که دیگه همه گرفتارند. اما اهل دنیا اینجوری هند، عیبای مردم رو میگن، خوبی هاشون رو مخفی میکنند. اهل آخرت خوبی ها رو میگند، عیبا رو میپوشونند. حالا تا آخر خداوند فرمودن که یا رسول الله ان عیب اهل دنیا کثیرون، مثل اینکه خدا میخواد بگه که اینو دیگه من بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم، اهل دنیا عیباشون زیاده. چرا؟ فیهم الجهل و الحمق، چون اینا جاهلند. ریشه همه این انحرافات جهله. حضرت رضا می فرمودن صدیق و کل امرئن عقلو و عدوه جهلو. یه چیزی می خواهم راجع به جهل عرض کنم، ببینید خوب گوش بدید، این حدیث فوق‌العاده ای از رضا خوندم. دوست هر کسی عقلشه، دشمن هر کسی جهلشه. اهل آخرت عاقلند، اهل دنیا جاهلند. اما اگه خوب دقت کنین، جهل رو در مقابل علم به کار نمیبره، جهل رو در مقابل عقل به کار میبرد. منطق قرآن اینجوریه، منطق اسلام اینجوریه. بعد میگفتش که مثلا اهل دنیا جاهلند، اهل آخرت عالمند. میفرماید نه، اهل آخرت عاقلند. الان تو کافی هم، اصول کافی، اولین کتابش کتاب العقل والجهل، جهل در مقابل عقل. این همه که اسلام جهل رو کوبیده، اون جهلی رو کوبیده که جلو عقل رو میگیره. بله، شما خیال نکنید علم آدمو از این جهل بیرون میارد. افرعیت من اتخذ الهه هوا. بعضی ها خدا میگد که هوا و هوسشون خداشون. بت پرستی نی آدم همیشه مثلا یه بتی درست کند اونو سجده کند. پیغمبر میفرمودن هیچ بتی خطرناکتر از هوا و هوس نی که عبادت شده. مثلا اون بت پرستی ها پیش این هیچه. مقام پرستی، پول پرستی، شهوت پرستی، دنیا پرستی، هوا پرستی، اصلا اون بت پرستی ها بیشه این هیچه. افرعیت، یکی آقا مثلا همه چیزش شهوتشه، که همه چیزش مقامشه. برای پست خدا رو زیر پا میذارد. حالا اینایی که اومدن امام حسین و کربلا کشتن، همین عمر سعد برای حکومت ری اومد. این جاه طلبه، مقام پرسته. امام حسین هم میشناخت. شما خیال نکنید این امام حسین رو نمیشناخت. یه روزم تو همین دهه پیش اومد، راجبش تو این جلسه صحبت کردم. بعدم میگفت که خیال نکنید من امام حسین رو نمیشناسم، اما انقدر حکومت ری در نظر من شیرین شده دیگه نمیتونم ازش چشم بپوشم. این بت پرستی نی بود. افرعیت من اتخذ الهه هوا. بعضیا به جای خدا هوا رو میپرستند، یعنی هر چی دلش میخواد میکنه، نگاه نمیکنه خدا چی میگه. الان قضیه زیادن، میگم آقا نکن این حرامه، میگه دلم میخواد، میگه ما خدا گفت، میگه من دلم میخواد بکنم، به کسی مربوط نیست. این هوا پرستی است. در مورد اینا میگد ازله الله علی علم. ها، اینو میخواستم بخونم. ازله الله علی علم، میگد اگه کسی هوا پرست باشه، دانشمندم باشه، گمراه میشه. هوا پرست فقیه هم باشه جهنم میره، استاد اخلاق هم باشه جهنم میرد. الان تاریخ اسلام به قول حاج آقا روح الله میگفت تاریخ اسلام پر است از خیانت علمای اسلام به اسلام. کم نبودن آقا عالمی که خیانت کردن به دین. اینا مجتهد بودن، همین شورای قاضی مجتهد بود، اما هواپرسته. خودش میگه که هر چقدر خواستم، اینا جملاتی خود او گفته است، هر چقدر خواستم فتوا به نفع حسین ابن علی بدم، از ترس ابن زیاد جرأت نکردم بدم. آخر بر علیه امام حسین فتوا داد. هوا پرسته. اگر کسی هوا پرست باشد، فقیه هم باشه منحرف میشه. به قول مرحوم امام میفهمیدن چقدر آدم ها هستن اخلاق رو خوب درس میدن، اما خودشون از اخلاق هیچ بهره ای ندارن. معلم اخلاق خوب میگه اخلاق، اما میری خونه با زن و بچهش نگاه میکنی، رب میبینی اصلا چیزی که بهره نبرده از اخلاقه. خوب تدریس میکند اخلاق رو، اما خودش از این بی‌بهره است. علم، ارزش علم به عمل کردنه. علم شریفه که آدم عمل بکند، و الا به قول سعدی شیرازی نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. عجیب شعر میگه این مرد. علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. سهل و ممتنه، سهل و ممتنه. انقدر آقا ساده شعر میگه سعدی، هر کی بشنوه میگه منم میگم. به قدری این مرد آقا شعر رو ساده کرده، شما هم میشنوی میگه منم میرم همینا رو میگم. اما اگه تمام تهران دکترای ادبیات همه بیان چمشن، آقا یه بیتشو نمیتونن تکرار کنن. ولی شما نگاه کنید اصلا چی گفته است. علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خدا فرموده، اونم همینو گفته. اونی که علم داره و عمل نمیکنه مثل چارپایی میمونه که کتاب عمل میکنه. کتاب که آقا نمیتونه آدمو هدایت کنه، عمله که آدمو هدایت میکنه. شما الان یه چارپا رو در نظر بگیرین، این یه الاغی رو، درازگوشی رو بارش پر کنن کتاب. تو این کتابا تفسیر قرآن هست، فقه هست، اخلاق هست، عرفان هست، حکمت هست. اما این الاغ به یه دونه اینا عمل نمیکنه، راه خودشو میرد. کتاب حمل میکند. اگه عالم عمل نکنه، کتاب پشتش حمل میکند. تا عمل نکنه کسی به جایی نمیرسد. پس ممکنه کسی عالم باشه و گمراه باشد، ممکنه کسی دانشمند باشد چون پا رو نفسش نمیذاره. علم مگه چیه؟ شما فکر میکنید علم چیه؟ علم همینه که شما میدونید نگاه به نامحرم معصیته. این علم دیگه. هیچ عالمی آقا بیش از این، علم بیش از این کارایی ندارد که شما میدونید نگاه به نامحرم حرامه و خانمان سوزه. حالا شما اینو میدونی دیگه نگاه نمیکنی. انقدر آدم ها از اینو میدونن آقا و نگاه میکنن، چون علم دیگه نمیتوند که شما رو بیارد وادار به عمل کند. اگه شما بخوای اینو عمل کنی باید پا رو نفست بذاری. اونجاست، اونجا کار. بله کسی پا رو نفسش گذاشت هدایت میشه، اما بدونه نه، بدونه نه. جهل بده، اما خدا میگه اون جهلی که جلو عقل رو بگیرد. به جهنمی ها میگن چرا شما جهنمی شدین؟ میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. ما دو تا ایراد داشتیم. اولا اصلا گوش نمیدادیم. بعضی آقا اصلا نمیان پای منبر بشینن، اصلا پای موعظه نمیشینه. اما خدا میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت بده به اون بندگان ما که کلامو گوش میدند. فیتبعون احسنه، همین شنیدن. اینا میگن اصلا ما هیچ جا نمیرفتیم بشنویم، گوش نمیدادیم. اگه تو یه ختمی هم بیاد آقا یه واعظ بره منبر، فوری مسجد رو ترک میکند، میگه نکنه به گوشم بخورد. آقا بیا گوش بده. امیرالمؤمنین به سعسعه ابن سوهان، سعسعه آقا شاگرد حضرت امیره، دو تا برادرند، زید ابن سوهان و سعسعه ابن سوهان، اینا شاگردان از امیرند. دو تا مسجد تو کوفه هست، مال این دوتاست، همون بغل مسجد سهله، خونه هاشون بوده که الان مسجد شده. این سعسعه خیلی خوش بیان بود، خیلی اصلا قدرت بیان عجیبی داشت. حضرت امیر یه مرتبه ایشون رو دیدن، گفتن که منو نصیحتم کن، موعظم کن. این گریهش گرفت سعسعه، گفت من چی بگم که شما ندونی؟ حضرت فرمودن تو شنیدن یه اثری هست که تو دونستن نیست. آقا شنیدن خیلی چیز عجیبیه. یه روز اول تو این دهه من یه قرار روزی شنیدن، شنیدن خیلی عجیبه. شما یه چیز رو میدونی اصلا فقیهی مجتهده، اما یه جا میاد همونو میشنوه، زیر و رو میشه، یه انقلاب عجیب روحی درش ایجاد میشه، همونی که میدونه. به پیغمبر میگه فذکر، ذکر، ذکر تعلیم نیست، یاداوریه، یعنی همونی که میدونن مکرر براشون بگو. اینجوری نیست آدم چیزی رو بدونه نیاز نداشت که بشنود. احی قلبک بالموعظه، قلب هاتون رو زنده کنید با موعظه. این موعظه آقا آدم رو شستشو میده. شما الان میری پای وعظ میشینی، قلب شما رو جلا میده، شستشو میده، پاک میکنه، انقلاب در انسان ایجاد میکنه، همونایی که میدوند. به خاطر این حضرت امیر همونی که میدونست دوست داشت بشنود. همین علامه طباطبایی میگه من وقتی اومدم نجف، قصهش مفصله، میگه این پسر عموی پدرش که همین آصف علی آقای قاضی که از عرفای بزرگ بود، گفت یه روز منو دید، اومد از پشت دستش رو گذاشت رو شونه من. این زندگی نامه خودش رو به قلم خودش نوشته. میگم این دستش رو گذاشت رو پشت من، برگشتم دیدم آستلی آقای قاضیه، پسر عموی پدرش مثلا. گفت سلام کردم، گفت یه نگاهی به من کرد، گفتش که فرزندم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. دنیا میخوای نماز شب بخون، همین. گفت آقا یه دفعه منو زیر رو کرد. اینه مگه بلد نبود؟ یه چیزی که خیلی ها میگن، اما آقا یه دل سوخته میگه یک انسان مهذب آتشی به پا میگه. میگه آقا همین جمله باعث شد تا آصف علی آقای قاضی زنده بود من پامو میگرفتن، سرم خونه ایشون بود، سرم میگرفتن پام خونه ایشون بود و از ایشون بهره های وافر بردم، مثلا زندگی متحول شد. همین یه جمله، دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز. این موعظه است، قلب هاتون رو زنده کنید با موعظه. خدا میگه جهل بده، اما راشی نیادم بره عالم شه. ضد جهل نمیگه علمه. الان ما کسانی داریم تو همین تهران دیگه، اینا جوان ها اینا رو میدونند، دکترای عرفان داره. رشتش چی بوده تو دانشگاه؟ عرفان اسلامی. دکترای عرفان گرفته، نماز نمیخوند. شما خیلی نکنه هر کی عرفان بخونه که عارفه، هوشه دیگه، اینا هوشه. همون که همون که شما میتونی بری ریاضیات یاد بگیری، میتونی بری عرفان یاد بگیری، میتونی بری فقه یاد بگیری، میتونی بری فلسفه یاد بگیری. میگیم خب شما نماز نمیخونی چرا عرفان خوندی؟ میگه من نمرم تو کنکور به این رشته رسید دیگه، دیدم هیچی قبول نمیشم، عرفان قبول شدم. الان شما دلم میخواد بری تو این دانشگاه آزاد، همین واحد عرفانش، ببینی اصلا کیا میان میرن اونجا. بعد کتابی که زیر بغلشون چیه؟ فصوص الحکم محی الدین عربی، مثلا فتوحات مکیه مال ابن عربی. تابع هوش دیگه آقا، هر کسی ضریب هوشی بالایی داشته باشه اینا رو میخونه، حفظ میکنه، نمرهشو میگیرد، به جایی نمیرسد، هدایت نمیشه. خدا میگه نه، عقلتون رو نورانی کنید. حالا چون روز جمعه است، اذا نودیه، ببینید اذا نودیه للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میگه هر وقت روز جمعه شد گفتن بیاین نماز جمعه، بدوین، تعلل نکنین، فسعوا. خدا دوست دارد آقا مردم با شتاب به سوی او بیاند. مستحب به آقا کسی مسجد میره بدوه، ولی بیرون میاد سلانه سلانه بیاد. همش هم همینجوری گفته حیه علی الصلا، حیه یعنی بدوی. بعضی وقتا تلویزیون دیدین نشون میده موقع نماز، نشون میده همه دارن میدوهن به طرف مسجد، از آن همینو میگد. عاشق وقتی میره به سمت مسجد میدوه، چون اما وقتی میخواد بیرون بیاد پا به پا میکنه، چون مسجد برای عاشق مثل این میمونه که شما مثلا فرض کنید که ماهی رو بندازی تو آب، ماهی که میره تو آب دیگه دلش نمیخواد بیرون بیاد. لذت، الان شما مثلا تو اینجا اومدی مجلس امام حسین نشستید، اینجا لذت میبری. مستحب است کسی میاد با شتاب بیاد، اما وقتی میخواد بره پا به پا کند، بگه که کجا بریم، حیف نی آدم مسجد رو بل کند کجا، به زور بیاد بیرون. اما ما وقتی میریم سلانه سلانه میریم، اگه یکی هم تون بره دستشو میگیریم، میگیم کجا میدوی، میگه آقا نماز الان از دست میره، میگه خب از دست بره، فرادا میخونیم، بیا بابا این همه نماز خوندی کجا رو گرفتی. اما وقتی نماز تموم میشه مهر رو میذاره با کله میرد بیرون، این برای اینکه عاشق نیست. فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. اما همش اینجا رو میخوام بگم، میگه نماز خرید و فروش رو ول کنید، کسب و کار رو ول کنید، بعد میگه ذالک خیر لکم، این بهتره اگه بدانید. حالا اگه بدانید چی میشه؟ ممکنه شما دکترای عرفان داشته باشی اینو ندانی و نماز جمعه نمیری، اما ممکنه که خوندن و نوشتن نمیدونه اما تا حالا یه بارم نماز جمعهش ترک نشده، میگه حیفه. هر چی این زن و بچهش میام میگم بابا امروز جمعه است مهمون داریم مثلا نه، میگه نه حیفه نماز جمعه حیفه. اون میداند، اون نمیداند، اینو داریم دیگه، سوادم ندارد. اما هر کاریش کنی آقا بگی یه روز زور مثلا نرو نماز جماعت، میگه نه حیفه نماز فرادا جماعت نمیشه، من باید برم جماعت بخونم. اما یکی مثلا شما مثلا بگو فقیه دکتره، میگه چه فرقی میکنه، هم تو خونه میخونی. اون نمیداند که آقا نماز جماعت با نماز فرادا چقدر فاصله دارد. ابن مسعود آمد به پیغمبر گفته یا رسول الله هر چی تلاش کردم به نماز شما برسم، وقتی وارد شدم دیدم شما تکبیر رو گفتی، تکبیر رو، یعنی من اومدم تو دیدم پیغمبر گفته الله اکبر، من الله اکبرش رو نشنیدم، حمد رو شروع کرد. الان عذاب وجدان گرفتم، میگم حیف شد این فضیلت بزرگ از دست ما رفت که ما این مقدار نماز رو نبودیم. شما یه دستوری به من بدین من برم انجام بدم، ثواب اون تکبیرم به دست بیارم. پیغمبر فرمودن که ابن مسعود اونو دیگه ولش کن. بعد فرمودن اگه این کوه احد طلا داشته باشی همش هم مال تو باشد، همه هم در راه خدا انفاق کنی، دیگه ثواب اون تکبیر رو نمیتونی به دست بیاری. خب ما اینا رو نمیدانیم آقایون، ما اینا رو نمیدانیم، ولو لیسانس شیمی داشته باشیم، ولو دکترای چه داشته باشیم، اینا رو اما یه وقت میبینی که بی سواد اینا رو میدونه، با شتاب میره که نکند نماز ازش بره. خدا اونو میگد، عقل نورانی رو میگد. پیغمبر فرمودن اگه مردم بدونن صف اول جماعت چه خبره، شمشیر میبندن میان مسجد که برن صف اول. تو یه روایت دیگه دیدم قرعه میکشن کی بره صف اول. الان ما ستون قرعه داریم تو مسجد النبی، ایشالله قسمتتون بشه، یه ستون داره اسمش ستون قرعه است. انقدر فضیلت پیغمبر ذکر کرد که کسی پای این ستون نماز بخواند چه میشد و چه میشد. اصحاب هر رو میومدن قرعه میکشیدن کی نوبتش به قرعه بیفتد اونجا وایسته، نمیذاشتن همین جوریه که برد. الان ماها باشیم میگیم تو برو بخون، میگه چه فرق میکنه آقا، میگه میرم یه خود اون برتم. آقا چه پیغمبر میگه فرق میکنه، تو میگی هیچ فرقی نمیکنه، تو میگی دوغ و دوشاب یکیه. ما کجا قرعه میکشیم، ما کجا قرعه میکشیم؟ هر جا دنیا توش باشد، مثلا بانک میخواد جایزه بده اونجا قرعه کشی، اونجا میگی آقا چه فرق میکنه، تو جایزه رو ببر، میگه نه حق زن و بچمه، میگه مگه من میذارم؟ دقت میکنید چی میگه؟ شما آقا میگی تو بانک مثلا جایزش مثلا بگن یه دونه زانتی هست، میگه مگه من میذارم؟ اونجا میگی آقا شما ببر. اما وقتی به آخرت میرسه ما دست دلواز میشیم، به دنیا میرسه گلاویز میشیم سر هزار تومن، سر هزار تومن گلاویز میشه، میگه من از حلقومت میکشم بیرون. من میگه خودم هم میگه بخوام به خاطر زن و بچم شده نمیذارم. به خاطر این پیغمبر فرمودن مردم نسبت به دنیاشون نسبت به دنیاشون عاقلانه عمل میکنن اما نسبت به آخرت احمقند. مردم آقا نسبت به دنیا عاقلانه، اتفاقا عاقل باید همین جور باشه، عاقل باید منفعت رو جلب کنه، عقل حکم میکند آدم آقا سود رو جلب کند، جلو ضرر رو بگیرد. همین که شما میری تو بانک قرعه کشی میکنی این عاقلانه است، عقل میگد منفعت رو جلب کن. اما اینا همینا آقا وقتی به آخرت میرسن، مثلا من میگم که آقا چرا صبح نمیای جلسه، 12 روز امروز جلسه از شما چرا نمیای؟ میگه من سعادت ندارم. اینطور جاها ما موحد میشیم، عارف میشیم. میگه که حاج آقا باید خدا توفیق بده، ما بی سعادتیم، خدا تو. اما اداره هم میشه آقا یک کسی مثلا 3 روز نره سر کار بگه من سعادت ندارم، از حقوقش کم کنه. اونجا اگه میگن 8-7.5 اونجاست، اونجا میگه دیگه سعادت معادت رو ول کن، دیر بری حقوقت کم میشه. اما به آخرت میرسه میگه توفیق میخواد حاج آقا، دعا کن خدا به ما هم سعادت بده. ما دینمون اینجوریه. میگیم چرا کربلا نمیری؟ میگه قسمت هم نمیشه. اما ماموریت اگه مثلا فرانکفورت باشه رو هوا میزند، اونا رو دیگه نمیگه بعد قسمت، میگه قسمت چیه؟ بعد بگیری بری، چون سود توشه. هر جا به دنیا میرسد سینه‌شو سپر میکند، هر جا به آخرت میرسه میگه توفیق میخواد، سعادت میخواد، من کربلام خونمونه. الان بعضی اینجوری هم دیگه، مثلا میگه آقا چرا کربلا رو میگه؟ من 3 تا کربلا خونه دارم. میگیم 3 تا کربلا چیه؟ میگه همین دخترامو جهیزیه بدم برای من کربلاست. غرضمون حالا این است که میفرماید عیوب اهل دنیا زیاده. من صبح اون موقع زمستون بود میومدم مسجد محلمون نماز بخونم، میدیدم که پیرزن پیرمرد اومدن صف شیر وایسادن 8 صبح 2 تا شیر بگیرن. کی مثلا 4:30 صبح تو صفن که 8 اون مغازه میاد وا میکنه. خب اگه اینا برای آخرتشون انقدر زحمت بکشن، از آقای بهجت هم جلو میزنن دیگه. مثلا شما اگه آقای این برای دینش هم اینجوری زحمت بکشه، آقا دیگه اصلا هر عارفی رو تو جیبش میذاره دیگه. حالا اگه یه وقت 4:30 بیاد ببینه نوبتش نشده، فردا 3:30 میاد میبیند که میگه دیروز 4:30 رفتم نرسید به آدم 3:30 به دو تا شیر. اما برای دینش چقدر آقا، خب اینا نسبت به دنیاشون عاقلانه عمل میکنن اما نسبت به آخرت احمقند، از خیر کثیر میگذرند. لا یتواضعون لمن یتعلمون من، دیگه آخرین جملات. و در مقابل کسانی که از اونا علم یاد میگیرن تواضع نمی کنند. شما ببینید حضرت امیر میفرماید من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. الاخرت اینجوری هست، الاخرت اگه یک کلمه از یک کسی یاد بگیرن آقا میگن ما بندش میشیم، چون گم شده شون حکمته. الحکمتو زالت المؤمن، مؤمن گم شده اش همین چیزاست، یه حدیث یاد بگیرد، یه حکمت، یه چیز آموزنده. به خاطر این اگه کسی یه کلمه به اینا یاد بده، اینا در مقابل او تواضع میکنند. اما اهل آخرت، اهل دنیا نه. شما الان مدرسه های ما رو نگاه کنید، بچه اول که میره مدرسه خیلی معلمش رو احترام میکند. اول اصلا بچه کلاس اول تقریبا معلمش جای خداشه، باباشو قبول نداره، مادر میگه معلممون گفته. حالا باباش میگه بابا معلمتون اشتباه کرده، گریه میکنه، میگه نه معلم ما اشتباه نمیکنه. حالا معلم اون دیپلمه، بابای این دکتره، قبول نمی کند، میگه نه معلممون گفته است. یه خورده که میاد راهنمایی ارادتش کم میشه، میگه نه، میره نظری که دیگه اصلا باش، دانشگاه میره که دیگه دوتا مطلق هم بهش میکند. یعنی هرچی که ما آقا الان سیستم آموزش پرورش اینطوریه، هرچی طرف علمش بیشتر میشه، تواضعش در مقابل معلمش کمتر میشد. اما حوزه ها رو نگاه کنید، حوزه ها اینطوری نیست. هرچی که طرف علمش بیشتر میشد، تواضعش در مقابل استادش بیشتر. دیگه امام میفرمودن که آشخ عبدالکریم حائری یزدی روحی فدا. خیلی عجیب آقا، استادشو وقتی اسم میارد همون تعبیری رو میکند که راجع به امام زمان ما میکنیم، که یا حضرت آیت الله عظمای شاهابادی روحی فدا، جانم فداش، همه چیم فداش، هر چی دارم از اون است. استاد اون پسرش که پسر آقای شاهابادی که شهید شد، امام نوشتن استاد زاده عزیز ما که همه ی حیات معنویم و مدیون پدرش هستم، همه چیم از اونه، هر چی دارم از آقای شاهابادیه. تواضع میکند در مقابل استادش. مردان خدا در مقابل اونی که یه چیزی ازش یاد میگیرن تواضع میکند، علمشون هم برکت میکند. علم میدونید آقا برکتش به چیه؟ اینی که آدم از اونی که گرفته در مقابلش تواضع کند. اما یکی تواضع نمیکنه، علمش هم برکت نمیکند. الان خیلی ها علم زیادی دارن اما این علم برکت ندارد، کسی از این علم استفاده نمی کند. یکی یه مقدار علم داره اما همه ازش دارن بهره می برن، علمش پربرکته. این یک تواضع. لا یتواضعون لمن یتعلمون من، آخرین جمله دیگه عرضم تمام، و هم عند انفسهم اغلا، اهل دنیا پیش خودشون خیلی عاقلند، اما عند العارفین همغا، اما پیش اهل دل احمقند. خودشونو خیلی حساب میکنند اما اهل معنا وقتی به اینا نگاه میکنن میبینن اینا خیلی نادونند، اصلا چیزی نمیدانند. عارف در نزد عرفا احمقند اهل دنیا، اما در نزد خودشون عاقلند. این نشانه های اهل دنیا. خب امروز هم دیگه روز آخر این جلسه است، روز جمعه هم هست، متعلق به حجت ابن الحسنه. یک کلمه هم از امام زمان بگم عرضم تمام شد، روزه بخونم. امروز روز ورود اهل بیت به کوفه است، 12 زینب آوردن کوفه. اما دلم میخواد، نمیدونم به دلم افتاد یه جمله هم از امام زمان بگم. او گفتش که قدر امام زمان رو بدونید، حیف است که ما یار تو و تو ما را نشناسیم. تو این کتاب نجم الثاقب میخوندم، طلبه‌ای بود چند تا حاجت داشت، ظاهرن 3 حاجت داشت. یکی میگفتش که همش سینم زخم میشد، مجروح میشد، چرک و خون ازش میومد، هرچی هم دوا و دکتر میکردم نتیجه نمیداد، سینش مریض بود. یکی هم فقیر بودم، بسیار تنگ دست بودم و روزیم کم بود. یکی هم یه دختری رو میخواستم، چند بار خواستگاری رفتم بهم ندادند. 3 حاجت داشتم، گفت هر چی متوسل شدم نشد، هر چی مثلا گفتم مجربه. گفت آخر اومدم پیش سید مهدی بحرالعلوم، گفتم این جور است و این جور است. ایشون هم فرمودن که حالا من قفلت از منه، نمیدونم 40 شب چهارشنبه یا 40 شب جمعه من اینو غافلم، برو مسجد کوفه اعمال مسجد کوفه رو انجام بده، ایشالله برات فرج میشه. میگفت منم دیگه شبای جمعه می اومدم، اعمال مسجد کوفه هم خیلی طول میکشه، 4-5 ساعت طول میکشه، شبای جمعه یا شبای چهارشنبه انجام میدادم، تا یه شب میگفت اومدم برم دیدم طوفان شده از نجف، میخوام برم کوفه، هوا سرد، بارونم میاد، زمینم رمله، یه اوضاع خیلی سختی. گفت بارون زد به لباسام و اینا خیس شد، بعد بادم میزد مثل بید میلرزیدم، این استخونام به هم میخورد. گفت اومدم وارد مسجد کوفه شدم، گلی و خیس و یخ کرده و دیدم هیچ کی نیومده اون شب، چون هوا اصلا خوب نیست، یه نفرم، مسجد خالیه خالیه. گفتم برم این دکه امام صادق، اونجا یه قهوه به همرام بود، اینو آماده کنم بخورم یه خورده گرم بشم، بعد برم اعمالو انجام بدم، از این ضعف و اینا بیرون بیام. گفت رفتم قهوه رو آماده کردم، حالا اعصابم خورده، آسمون و زمین و بد و بیرا میگم که این سید مهدی هم ما رو سر کار گذاشت، این همه اومدیم مسجد کوفه، نه آقا رو دیدیم نه فرجی برامون شد، گرفتاریمون امشب هم که اینجا اینجوری. گفت قهوه که آماده شد ریختم یه فنجون پر شد. گفت یه وقت دیدم که یه سید خیلی جلیل القدری وارد مسجد کوفه شد، مستقیم داره میاد دکه امام صادق. گفت منم اعصابم خورد بود، معذرت میخوام این جملات من با این تعابیر میگم. گفت دیگه اعصابم بیشتر، گفتم اینم پناه بر خدا، من این جمله او یادم نیم، مثلا اینم قوز بالا قوز. گفت والا یه دونه قهوه هم که درست کردم میخوام بخورم، اونم بعد تعارف کنم این سید بخورد. ما ببین میگفت چقدر بدبختیم از همه، اصلا میگفت دیگه خیلی اعصابم داغون شد. گفت اومد وارد دکه شد، گفت چیه تو شبای جمعه میای اینجا اعمال این مسجد رو انجام میدی و اینا؟ منم اعصابم خود سربالا جواب میدادم، گفتم که من بدبختم بیچارم میام این اعمال انجام میدم، مگه من از شما سوال کردم شما چرا اومدی مسجد؟ گرفتارم بیچارم. آقا فهمیدن چی میشه که شما درداتونو به ما بگین؟ گفت من گفتم که آقا سید شما بیاین این قهوه رو میل کنین، بفرمایین از این قهوه بخورین، به درد من کار نداشته باشین، من گرفتارم. گفت نمیدونم حضرت به لب مبارکشون رسوندن نرسوندن، خوردن نخوردن، اینو نمیدوند، اما برگردوندن دم دهانشون بردن، گفتن که باقیشو خودت بخور. گفت من این قهوه رو که سر کشیدم، فرمودن اما صدرو که فقط بره، اما درد سینه دیگه برطرف شد، دیگه چرک و خون نمیاد. اما الامرأة فستزوجک، اما اون خانومی که دوستش میداشتی اونو به عقد تو در میارند، چیزی نمیگذرد که به هدفت میرید. اما فرمودن اما الفقر لا یفارقک، زارن به گلوشون اشاره کردن، گفتن اما فقر از تو جدا نمیشه، تا روح به گلود برسه با تو هست. یکی دیگه میگفت من میرفتم عریضه مینداختم توی یه چاهیه تو نجف، میبرن میندازن، گفتم صوبا میبرم عریضه میندازم تو این چاه، قبل از طلوع فجر میبردم مینداختم. من به هیچ کی هم میگفت نگفته بودم من میبرم، گفتم 40 روز میرم میندازم تا فرج بشه. 25-6 روز میگفت رفته بودم عریضه رو انداختم، داشتم بر میگشتم به سمت نجدیدم که آره هنوز اذان صبح هم نگفتن، دیدم سید جلیل القدری از نجف اومده بیرون خارج میشد. وقتی به من رسیدن فرمودن که چیه تو هر روز صبح میری تو این چاه عریضه میندازی؟ گفت من به هیچ کی نگفته بودم من میام اینجا عریضه میدم. یک دفعه تکون خوردم، گفتم نکنه پسر نرجس خاتون همینه، چون من که کسی نمیدوند من چی کار میکنم. گفت شنیده بودم دستش نرمه، امام در حالاتش هست، اگه کسی باش دست بده انقدر احساس راحتی و نرمی میکند، خیال میکنه استخون نداره این دست. گفتم باش دست میدم، اگه دستش نرم بود میفهمم گم شده منه. گفت دستم آوردم جلو، آقام دستشون آوردم، گفت همین دست رو گرفتم تمام خستگی یه اوم از تنم خارج شد. گویا وقت به خودم اومدم اثری از آقا نیست. بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون ان کنتم تؤمنون. غرضم این است دیگه ببرمتون دروازه کوفه. یه خوردم طول دادم گفتم حاج آقای سماواتی هم برسد، حالا شاید تو روزه ما برسد. میخوام دیگه بیشتر از این خستتون نکنم، حلال کنید قدم ما طول نمیدیم. امروز چون میدونید صبح 11 این زن و بچه رو حرکت دادن، غروب رسیدن پشت دروازه کوفه، چون راهی نبوده دیگه. الان اونا که رفتن میدونن از کربلا تا کوفه راهی نی. غروب رسیدن، به ابن زیادم خبر دادن که ما زن و بچه رو آوردیم پشت دروازه کوفه. چیکار گفتش که اینا رو نگه دارین تا من شهر رو آماده کنم. و شما میدونین کویر شباش چجوریه، کویر شباش سرده. خودشون چادر زدن رفتن تو چادرا، اما آل الله رو همینجوری تو بیابون رها کردن. در مقتل هست غذاهای خیلی لذیذ می آوردن تو این چادرا، زهرمار می کردن، بوش می پیچید. اما این بچه ها سنگ به شکماشون می بستن شب تا صبح. می گو اگه اینا فرصت پیدا کنن سخنرانی کنن آبروم، بخاطر این از بازار اینا رو وارد کرد. دروازه که آورد بازار کوفه بود. شما الان منو ببرن تو بازار، من نمیتونم تو بازار سخنرانی کنم که. تو بازار نمیشه سخن. بلنگو هم نباشد، همه هم مشغول کسب و کارند، اصلا حرف اثر نمی کند. اما با این همه که اینا رو تو بازار آورد بازم احتیاط کرد، انقدر از اینا میترسید. ابن زیاد گفت 1000 نفر رو پول داد، گفت فاصله بازار تا دارالاماره اینا فقط هلهله کنند، نذارن صدای زینب به کسی برسد. صبح که آفتاب طلوع کرد این کاروان رو آوردن تو بازار، 18 تا سرم بالا نه، این زن و بچه وارد بازار کوفه شدند. یه وقت سرش رو از کجاوه بیبی آورد بیرون، دید واقعا آقایون این خطبه ای که من بارها گفتم، این خطبه ای که از زینب خورده معجزه است. اصلا من الان اگه چند شب نخوابیده باشم نمیتونم اینجا سخنرانی کنم. اگه من دیشب داغ دیده باشم نمیتونم اینجا سخنرانی کنم. دیدین آقا یکی زنگ میزنه میگه من برام سانحه ای پیش اومده، همه قبول میکنن، میگن آقا دیگه این نمیتونه سخنرانی کنه. اگه کسی غذا نخورده باشه نمیتونه سخنرانی کنه. اصلا اون شرایط زینب، این همه داغ دیده، چند شب نخوابیده، چیزی نخورده، شرایط رو در نظر بگیرید، اصلا نباید بتونه سخنرانی کنه. اما سرش آورد از کجاوه بیرون، دید هر کی تو کوفه است داره هل هل میکنه، دید دارن خون امام حسین رو پایمال میکنه. از روح بلند مادرش فاطمه مدد گرفت، میگن یه نعره حیدری زد، اسکتو، ساکت شین. و همین این صدای زینب که بلند شد، دیدم قافله ها وایستاد، زنگ قافله ها بود، نفس ها تو سینه حبس شد. همه در مکارا نامردا، برادر منو دعوت کردین بین دو نهر آب با لب تشنه. همین 2-3 جمله که بیبی ما گفتن کوفه ترکید، مثل بارون گریه میکردن. جملات حضرت هست هی میفهمودن اشکاتون امیدوارم خشک نشه، پس کی داداش منو کشته؟ یه جا برادرمو میکشه، یه جا براش گریه میکنه. انقدر ادامه داد، میگن یه پیرمردی اومد از صفا بیرون، گفت قربون شما اهل بیت پیغمبر برم، زناتون بهترین زنانن، مردانتون بهترین مردانن، نسل شما بهترین. یکی به بغل دستیش میگفت مثل این که علی دوباره زنده شده، تون صدا، تون صدای علی، فصاحت و بلاغت، کوفه رو تو دست. این آخرا این عبارت مقتل، این سرا رو از پشت گذاشته بودن رو دیوار، دستا رو بشتن دهنشون، زجه میکشیدن مردم کوفه. گریه وقتی شدت کنه آدم اینجوری میسرش اینجوری کشته بود، دست رو بشتن دهن، نعره میکشید. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد کوفه تو مشت زینبه، هر کاری بخواد میتونه تو کوفه بکنه، آتشی میتونه بپا کنه. گفت چیکار کنیم؟ گفتن این خواهر برادرش رو خیلی دوست داره. تالام نشده سه شبانه روز برادرش رو ندیده باشد. سر برادرش بالا نیه. ببریم نشونش بده. این دیگه نمیتونه ادام. آقا یه وقت چشم زینب افتاد به سر بریده برادر بالا نیه. لحنش عوض شد. کلامش قطع نشد. یه وقت صدا زد ای هلال یک شبه زینب. چقدر دیر طلوع کردی و چقدر زود غروب میکنی. الان ممکنه اینجا اهل دقت نشسته باشن آقایون صورت نورانی رو بعد بگه هلال شب 14. شعر خوب آقا بعد بگه که ای هلال شب 14 بدر تمام. اما چرا میگه هلال یک شبه؟ چون این سر شب قدر تو تنور خولی بوده. بیبی نگاه کردید همه جاشو خاکستر گرفته، از بعضی جاهاش نور تلالو میکنه. بعدم میدونین هلال شب اول و همه با انگشت نشون میدن. یه نگاهی کردید تو کوفه همه دارن با بعد هلال شب اولم چند دقیقه بیشتر تو آسمون نمیمونه تا بخوای باش اونز بگی. بعد گفت داداشت شهادت تو رو پیش بینی میکردم، اسارت خودم هم پیش بینی میکردم، اینا رو مادرم برای من گفته بود، اما دیگه پیش بینی نکرده بودم سر تو بالای نی باشه، سر خواهر سالم تو کجاوه باشه. من همه جا با تو شریک بودم. راوی گفت ندیدم سر رو به کجاوه زده باشد، اما دیدم خون تازه از محمل جریان پیدا کرد. عرضم تمام شد. اما زینب هر چه کرد مهر سکوت حسین شکسته نشد. یک کلمه هم با زینب حرف نزد. این خیلی عجیبه. بالا نه قرآن میخوند اما با خواهرش حرف نمی. آخر صدا زد داداش با من حرف نمیزنی نزن، لابد صلاح نمیدونی، اما یه دو کلمه با این فاطمه صغیره صحبت کن. و صلی الله علیکم یا اهل بیت.